صفحه 176. زونگی طوفان شهوات دنیوی رو به یاد نمی آورد و با حسن نیت تمام کتابهایی را از توی کتابخونش در می آورد و به اون می داد که شبها بخونه و از تأثیر ضعیف کننده اونها بر شاگرد بیچارش بی خبر بود. تاوچیان رو واداشت که هر 222 حالت عشق رو از حفظ کنه، همراه با اسم شاعرانشون، تا اینکه در تصاویر جالب کتابها اونها رو تشخیص بده و همه اینها حواس پسرک رو پرت می کرد. تاوچیان با کانتون آشنا شد. مثل دهکده دوران کودکیش همه جای اون رو بلد بود. اون شهر باستانی شلوغ و محصور در میان دیوارها رو دوست داشت. با کوچه های پیچ در پیچ، کانال های آب که در اون کاخها و کوخها تنگ هم چیده شده بودند و آدم هایی که توی رودخونه روی بلم زندگی می کردند و می مردند. بیان که پاشون به خشکی برسه. به هوای مرطوب و شرجی تابستون‌های بلند و شلاق‌کش طوفان عادت داشت، اما زمستون‌ها مخصوصاً از اکتبر تا مارس هوا بد می‌شد. ورود خارجی‌ها به کانتون ممنوع بود، اما گاه و بیگاه دزدان دریایی پرچم سایر ملل را می‌زدند و هجوم ناگهانی به شهر صورت می‌گرفت. مکان‌های خاصی وجود داشت که خارجی‌ها می‌تونستند از نوامبر تا مه کالاهای خودشون را بفروشند. اما وضع مالیات، مقررات و موانع چنان بود که شرکت‌های خارجی تصمیم می‌گرفتند توی ماکائو مستقر بشن. اوایل صبح که تاوچیان راهی بازار می‌شد، دیدن نوزادان دختر که مثل زباله توی خیابون یا نهر آب انداخته شده بود، چندان غیر معمول نبود. اغلب بخشی از تن اونها را سگ یا موش خورده بود. هیچکس اونها را نمی‌خواست و می‌شد اونها را دور بندازی. چرا باید شکم دختری رو سیر می‌کردن که ارزشی نداشت و آخر کار هم باید توی خونه شوهر کلفتی می‌کرد؟ ضرب المثل عمومی این بود: یه پسر شلوغول بهتر از یه دوجین دختر عاقل مثل بوداست. بچه‌ها به هر حال خیلی زیاد بودن. نجیب خونه‌ها و شیرکش خونه‌ها در هر طرف خیابون به پا بود. کانتون جمعیت خیلی زیادی داشت، غنی و شادمان، پر از معابد، رستوران‌ها و قمارخانه‌ها. و مردم همه مناسبت‌های تقویمی رو جشن می‌گرفتند. حتی مراسم اعدام و تنبیه هم باعث جشن و سر و صدا می‌شد. جمعیت انبوهی جمع می‌شدند تا جلادها رو با پیشبند خونی و دستکارت‌های تیز تشویق کنند که با یک ضربت سر بدبختی رو از تنش جدا می‌کردند. عدالت و مجازات به سادگی صورت انجام می‌یافت، بی هیچ بی‌رحمی یا شقاوتی، جز در موارد خیانت به امپراتور، بدترین جنایت ممکن که مرگ تدریجی و توقیف همه بستگان و به بردگی رفتن اونها رو در پی داشت. جرایم کم اهمیت تر با شلاق و بند کردن سر مجرم در زیر یوغ به مدت چند روز و محروم کردن او از استراحت و بستن دستاش به منظور جلوگیری از خوردن و خاراندن بدن مجازات می شد. میدانها و بازارهای شهر محل معرکه گرفتن داستان سرایانی بود که توی مملکت دوره می افتادند و سنت نقل شفاهی چند هزار ساله را زنده نگه می داشتند. شعبده بازها، تردستها، مارگیرها، مردهای زننما، مطربهای دورگرد، چفت زنهای توی خیابون مردم را دور خودشون جمع می کردند و در همون حال دوروبر معرکه گیرها تجارت ابریشم، چایی، زمرد، ترشی، طلا، لاک لاک پوش، چینی، آج و سنگهای قیمتی جریان داشت. میوه و سبزی و گوش توی بسته های رنگارنگ به فروش می رسید. کلمها و جوانه های بامبو رو کنار قفس گربه، سگ و راکون می فروختن که به خواست مشتری سر می بریدن و توی چشم برهم زدنی با یک حرکت پوست اونها رو قلفتی می کندن. کوچه های درازی بود که توی اونها فقط پرنده می فروختن. کسی هم نبود که پرنده نداشته باشه. با قفس‌های اونها از ساده‌ترین شکل گرفته تا قفس‌های خاتم‌کاری شده با نقره و صدف. راسته‌های دیگه بازار به ماهی‌های جالب اختصاص داشت که می‌گفتند بخت آدمو رو میاره. تاوچیان همیشه با کنجکاوی به اونها نگاه می‌کرد. دوستایی می‌یافت و بعد به سرعت می‌رفت تا کارشو تموم کنه. لای سبزی‌ها و داروهای گیاهی با چشم بستم چیزی رو که لازم داشت پیدا می‌کرد. مارهای خشک شده به صورت کپی شبیه تناب کنفی خاک گرفته بودند. وزغ، سمندر، موجودات عجیب دریایی مثل مهره به نخ شده بود. زنجره، حشرات بزرگ با پوست سخت شبرنگ توی جعبه بودند. میمون‌های ریز و درشت منتظر بودن که وقت مرگشون برسه. پنجه اورانگوتان و خرس، شاخ کرگدن و آهو، چشم ببر، باله کوسه و پنجه پرنده‌های شبرو رو وزن می‌کردن و می‌فروختن. سالهای اول زندگی تاوچین توی کانتون به مطالعه، کار و خدمت به استاد سالخوردش گذشت که مثل پدر بزرگش بهش احترام می‌ذاشت. خاطره خونوادش در اون سالهای خوش رنگ می باخت و چهره پدر و برادرهاشو از یاد برد. اما مادرش رو نه، چون دائما بر اون ظاهر می شد. مطالعه دیگه برای اون نه وظیفه که شوق و شور بود. هر بار که چیزی یاد می گرفت، دوان دوان خودش رو به استاد می رسون تا بهش بگه. استاد پیر خندکانان می گفت، هرچه بیشتر بدونی، می فهمی که کمتر می دونی. تاوچین به ابتکار خود می‌خواست زبان ماندارین و کانتونی رو یاد بگیره. چون لهجه محلی خودش خیلی محدود بود، دانش استاد رو با چنان سرعت و ولعی می‌بلعید که پیرمرد به شوخی می‌گفت گمان می‌کنه که خوابهاش رو هم می‌دزده. اما شوق اون رو مهربون می‌کرد. اون هر چی رو که پسرک می‌خواست در اختیارش می‌ذاشت. نه تنها در زمینه دارو، بلکه در سایر موارد اون رو از دانش فراوان خودش بی‌بهره نمی‌ذاشت. اون که سرشتی بخشنده داشت می گفت، وقت زیادی ندارم و نمی تونم این همه دانشم رو با خودم به گور ببرم. یکی باید بعد از مرگم باشه که از این دانش بهره بگیره. به شاگرد خودش توصیه می کرد که در یاد گرفتن خصت به خرج نده، زیرا مثل شهوت و خورد و خوراک می مونه که آدم رو به خاک سیاه می نشونه. می گفت، مرد خردمند چیزی طلب نمی کنه، قضاوت نمی کنه، نقشه نمی ریزه، ذهن و دلش رو باز نگه می داره و قلبش رو به آرامش می سپاره. هر وقت می خواست تاوچین رو توبیخ کنه، چنان دچار اندوه می شد که تفلک شلاق خوردن رو ترجیح می داد. اما اون کار خلاف سرشت جونگی بود که نباید خشم رو در تصمیم گیری دخالت می داد. تنها مواردی که تاوچین را با ترکه بید و تشریفات تنبیه می کرد، زمانی بود که بی هیچ تردیدی مطمئن می شد شاگردش به وسوسه های قمار افتاده یا بالای زنی پول خرج کرده. تاوچین گاهی پول بازار رو جابجا می کرد و وسوسه می شد که توی قمارخونه ها شرط بندی کنه، یا اینکه گاهی با نرخ دانشجویی توی بازوان یکی از بیماران نجیب خانه ای آروم می گرفت. استاد به فوریت کشف می کرد، چون اگر میباخت نمیتونست توضیح بده که بر سر باقی پول چه اومده و اگر میبرد نمیتونست شادمانی خودش رو پنهان کنه. در مورد زنها هم بوی اونها رو تشخیص میداد. بکم ببینم پیرنتو پسرم، باید چند تا چوب بخوری بلکه آدم بشی. چند بار بهت گفتم که بدترین جاهای چین قمارخونه ها و نجیب خونه های اونه. توی اولی حاصل رنج و زحمت رو از دست میدی، توی دومی سلامتی و زندگی تو. اگر این عیب ها رو داشته باشی، هیچ وقت طبیب خوبی نمیشی. در سال 1839، وقتی که جنگ تریاک بین چین و بریتانیای کبیر در گرفت، تاوچین 16 سال داشت. در آن موقع، تمام مملکت رو گداها پر کرده بودن. توده های جمعیت هجوم می آوردن و می ریختن توی شهر که راهشون نمی دادن و از سر ناچاری به شاهراهای امپراتوری می رفتن و مثل گله های سگ ولگرد از گرسنگی تلف می شدن. دسته های دزدان و راهزنان جنگ بی پایانی رو علیه قوای دولتی آغاز کردند. دوره ناامنی و ویرانی بود. افراد ارتش تضعیف شده امپراتوری تحت فرماندهی افسران فاسد که فرمانهای ضد و نقیضی را از پکن دریافت می‌کردند، نمی‌توانستند در مقابل نیروهای منظم و قدرتمند ناوگان انگلستان دووم بیارند. آنها نمی‌توانستند به حمایت‌های مردمی هم دلخوش باشند. چون دهقان‌ها به جان اومده بودند، از بس شاهد از بین رفتن شالیزارهاشون بودند و می‌دیدند دهکده‌هاشون رو به آتش می‌کشن و دخترانشون رو بی‌سیرت می‌کردن. در پایان 4 سال مبارزه، چین مجبور شد به حقارت شکست تندر دهد و معادل 21 میلیون دلار غرامت به فاتحان بریتانیایی بپردازد و هنگ کنگ را به آنها واگذارد. به علاوه حق بهره برداری رو به اونها دادن و مناطق مسکونیشون تحت قوانین فراسرزمین قرار گرفت. در اونجا خارجیان با پلیس و قوانین خودشون حاکم شدن، چنانکه نیروهای خودشون اونجا رو اداره می کردن. خودمختارها تنها نیروهای خارجی داخل خاک چین بودن که اروپاییان از آن محل تجارت همه چیز مخصوصا تریاک را در دست داشتند. آنها تا 5 سال بعد وارد کانتون نشدند. اما پس از آن استاد طب سوزنی که شاهد شکست خفتبار امپراتور عظیم و شأن خود بود و زوال اقتصاد و اخلاقیات ملت خود را دید، دلیلی برای ادامه حیات خود نیافت. طی دوران جنگ روح جونگی آشکارا آزرده شد و آرامشی را که در طول دوران زندگیش با مشقت به دست آورده بود از دست داد. عزلت‌گزینی و عدم توجه به مسائل مادی به نقطه‌ای رسیده بود که تاوچیان مجبور شد با قاشق توی حلق او غذا بریزد، چون چند روز می‌شد که هیچی نخورده بود. حسابا قاطی شده بود و طلبکارها دم در اومدن. استادش همه رو مرخص کرد، چون هر چیزی که به پول مربوط می‌شد باری بود که باید خردمندانه از آن دوری می‌جست. اواخر عمر استاد چنان به هم ریخته بود که یادش رفت قول داده برای شاگردش زنی بستونه. در واقع افکار اون چنان مخشوش بود که گاه می نشست و به تاوچیان خیره می شد و اون را در میان حوادث و چهره ها به جا نمی آورد که در هزار توی افکارش از همه سو هجوم می آوردن. اما هنوز اونقدر جون داشت که شرح و تفصیل مراسم دفن خودش را وصیت کنه که در نظر چینی ها مهمترین واقعه زندگی مراسم تدفین بود. فکر پایان دادن به زندگی و مرگی با شکوه مدت ها اون رو به خود مشغول داشت. اما منتظر نتیجه جنگ بود با این امید که شاید لشکر امپراتوری آسمان پیروز بشه. گستاخی خارجی ها برای اون قابل تحمل نبود. از اون فانوی های بیرحم، ارواح سفیدی که خود رو می شستن، شیر و الکل می نوشیدند و از ابتدایی ترین مسائل که احترام به آبا و اجداد بود چیزی نمی دانستند، در حراس دائم به سر می برد. به نظر او امتیازات اقتصادی مرحمت امپراتور بود به آن وحشی هایی که به جای تعظیم کردن و سر بر آستان ساییدن زیاد خواهی می کردند. وقتی پیمان نانکن امضا شد، آخرین ضربه بر پیکر جونگی وارد آمد. از امپراتور همه چینی ها گرفته تا ساده ترین آنها بی حرمت شدن. آدم چطور میتونه زنده بمونه و این ننگ رو تحمل کنه؟ پیر فرزانه با بلعیدن طلا خودش رو مسموم کرد. وقتی مرید او به خونه برگشت و گیاهانی رو که جمع کرده بود آورد، جونگی رو توی باغ بر بالش ابریشمین خفته یافت. با لباس سفید که نشانه عزای خودش بود. کنار اون چایی هنوز گرم بود و مرکب قلمش هنوز تازه مونده بود. روی میز کوچکش شعری ناتمام به چشم می‌خورد. سنجاقکی برنوشته او سایه انداخته بود. تاوچیان دستان مرد را که آن همه در حقش محبت کرده بود بوسید. بعد لحظه ایستاد و بالهای شفاف سنجاقک را ستود. درست همان گونه که استادش خواسته بود. جمع کثیری توی مراسم تدفین مرد خردمند حاضر شدند. زیرا طی دوران زندگیش به هزاران تن کمک کرده بود تا سالم زندگی کنند و بی تردید بمیرند. مقامات لشکری و کشوری و بزرگان با وقار تمام توی مراسم حاضر شدند. اون را با قطعات و منتخبی از بهترین اشعارشون ستودند. دستوری‌های مشخص هم که بهترین لباس‌های ابریشم خود را پوشیده بودند به مراسم آمدند. پیشگویی بهترین روز مراسم تدفین رو پیش بینی کرد و هنرمندی به خونه تازه درگذشته آمد تا از اموال او صورت برداری کند. چرخی توی خونه زد و بیان که چیزی یادداشت کنه همه جا رو نگاه کرد. گرچه زیر آستین‌های گشاد خود با ناخن علامتی رو روی لوحه مومی می‌ذاشت. بعداً صورتی از اقلام خونه رو یادداشت کرد و در کنار اساس و لوازم منزل اشیای مورد علاقه مرحوم و بسته های اسکناس رو مشخص کرد که همراه جسد باید می سوزوندن. نباید توی اون دنیا از چیزهایی که این طرف داشت محروم می موند. دو ستون سرباز یونیفرم پوست تابوت عظیم رو که مانند کالسکه سلطنتی آراسته شده بود از میان خیابانهای شهر مشایعت کردند و پشت سر اونها سواران رنگ و رنگ و گروه نوازندگان می اومدن که با تبل و شیپور و سنج، زنگ و سایر آلات زهی فضا رو آکنده کرده بودند. سر و صدای کرکننده اصلا قابل تحمل نبود و اهمیت و احترام مرحوم رو نشون می داد. گل، لباس و غذا روی گور او تلمبار شد. شمع و عود روشن کردند و سرانجام پول و اشیای کاغذی را سوزوندند. پلاک طلایی اجدادی رو که اسم استاد روی اون حک شده بود روی گور گذاشتند تا روح اون رو پذیرا باشه و جسم رو به خاک سپردند. باید پسر بزرگ خانواده می اومد و پلاک رو بر می داشت و می برد در کنار سایر اجداد مذکر خانواده می گذاشت تا احترام لازم به جا بیاد. اما طبیب کسی رو نداشت که این وظیفه رو انجام بده. تاوچین فقط یک خدمتکار بود و اگه این کار رو می کرد بی حرمتی بزرگی در حق استاد به حساب می اومد. حسابی تکون خورد. در میون اون همه آدم فقط اون از ته دل می گریست و ناله و اندوهش واقعی بود. پلاک اجدادی به دست برادرزاده ای افتاد که اخلاقاً وظیفه داشت هر دو هفته یک بار و در هر سالگرد خیراتی بکنه و برای آمرزش اون دعا بخونه. به محض آنکه مراسم تدفین آروم به اتمام رسید، طلبکارها به جون خونه افتادن و مثل شغال اموال استاد رو غارت کردن. متون مقدس رو به هم ریختن و آزمایشگاه رو خراب کردن. لابلای علفها رو کاویدن و دواهای آماده رو دور ریختن. اشعار مرتب اون رو به هم زدن، اساس اون رو بردن و از وسایل تزئینیش چیزی نموند. باغچه زیباش به زباله‌دونی تبدیل شد. عمارت قدیمی رو به حراج گذاشتن. قبل از اون تاوچین سوزنهای طلایی طب سوزنی رو همراه با جعبه وسایل طبی و نسخه های اساسی برداشت. و مقداری پول که ظرف 3 سال گذشته از وقتی استادش رو به ضعف گذاشت جمع کرده بود. البته قصد نداشت از جونگی بیچاره چیزی بدزده که مثل پدر بزرگش بهش احترام میذاشت. از این پول برای غذا دادن به اون استفاده میکرد چون میدید که قرض ها انباشته میشه و از آتیش میترسید. خودکشی وقایع رو جلو انداخت و تاوچین خود رو مالک مرغ تخم طلا یافت. برداشتن اون پول میتونه سرش رو به باد بده چون جرم زیر دست علیه زبردست به حساب میومد. اما اطمینان داشت که کسی نمیفهمه جز روح مرحوم که بیشک طرفدار خود او بود و از کارش رضایت داشت. آیا ترجیح نمیداد که شاگرد با وفاش و مریدش قرضی از قرضهای بیشمار اون رو به یکی از طلبکارهای طماع بده؟ با این گنج و تغییر لباس تاوچین از شهر گریخت. اول به فکرش رسید که به روستای محل تولد خود بگریزه. اما فوراً حواسش رو جمع کرد. اون برای خانوادش همیشه پسر چهارم به حساب می اومد و باید یوغ اطاعت از پدر و برادران بزرگتر رو به گردن می انداخت. باید برای اونها کار می کرد و به عمری فقر و فاقه می ساخت و زنی رو می گرفت که اونها براش انتخاب می کردن. هیچ چیزی رغبت اون رو بر نمی انگیخت. حتی مهر پدری و احترام به اجداد که در هر حال به گردن برادران بزرگتر بود. باید به جایی می رفت که از دستان دراز عدالت چینی رهایی بیابه. 20 سال داشت و از 10 سال تعهدش 1 سال مونده بود و هر کدوم از طلبکارها می تونستن یقه اون رو بگیرن و به بردگی ببرن. تاوچین صفحه 185. تاوچین با یک سامپان قایق کوچک به هنگ کنگ رفت تا زندگی تازه‌ای آغاز کنه. حالا خود او جونگی بود. طب سنتی چین رو از استادی زبردست در کانتون آموخته بود. مدیون ارواح اجداد محترمش بود که کارهای اون رو به این شیوه تعیین کرده بودن. تصمیم گرفت اولین کاری که میکنه انتخاب همسر باشه. به سن ازدواج رسیده بود و تجرد بار سنگینی به نظر میرسید. نداشتن همسر نشانه فقر بود و نمیشد اون رو پنهان کرد. دلش قنج میرفت که زن ظریف جوانی بگیره با پاهای زیبا. پاهاش نباید بیشتر از 3 یا 4 اینچ می شد. نرم و پروپیمون، مثل پای بچه چند ماهه. از دیدن راه رفتن زنهایی که قدمهای کوتاه بر می داشتند و انگار هر لحظه در آستانه سقوط بودن خوشش می اومد. موقع راه رفتن پیچ و تابی هم به خودشون می دادن. از پاهای سرد و عضلانی و پهن دهقانی بدش می اومد. توی روستا از دور دیده بود که پای دخترها رو می بستن که افتخار خانوادهشون به حساب می اومدن. دختر با اون پاها هم ازدواج می کرد. اما وقتی زنهای اونطوری رو توی کانتون معاینه می کرد، 2 تا از اون پاها رو توی دست گرفت و دمپایهای ظریف گلدوزی شده رو دید که اون پاها رو می پوشوند. نزدیک بود قش کنه، زیرا اون همه فشار که به استخونها وارد اومده بود باعث می شد که بوی بسیار نامطبوعی بدن. بعد از آنکه چنان پاهایی رو دید فهمید که آن شکوه و زیبایی پاها حاصل رنج مدام بود که به اونها ارزش میداد. بعدن کتابهای مجموعه استادش رو ستود که در اون پاهای زنان رو توصیف کرده بود و 5 طبقه رو شرح میداد و 18 نساق پا رو معرفی میکرد. زنش حتما باید جوون باشه، زیرا زیبایی مدت کوتاهی دوون میاره. از حدود 12 سالگی شروع میشه و تا حدود 20 سالگی به طول میانجامه. این چیزها را استاد براش توضیح داده بود. بی جهت نبود که بیشتر زنان قهرمان توی ادبیات چینی در اوج شکوفایی خود میمردن. خوشبخت کسانی بودند که در اوج و کمال زیبایی از این دنیا میرفتن پیش از آن که پیری از ریخت بیاندازتشون. دلایل عملی هم برای انتخاب زنان رسیده وجود داشت. براش پسر میزایید و رام کردن و وادار کردنش به اطاعت و فرمانبری آسان بود. هیچ چیز بدتر از زنهای سلیته نبود که توی روی شوهرشون می ایستادن. زنهایی رو دیده بود که توی خیابون به روی شوهران و بچه هاشون توف می انداختن، درست جلوی روی همسایه ها. چنین توهین و تحقیری به دست زنان بدترین رسوایی برای مرد بود. توی سامپانی که اون رو به هنگ کنگ می برد و 90 مایل فاصله بین کانتون و هنگ کنگ رو به آرامی طی می کرد، تاوچین خواب شیرین اون دخترها رو می دید که زنش می شدن و براش پسر می آوردن و شیرینی و حلاوت اونها لبخند به لبش می آورد. چندین بار پولهای توی جیبش رو شمرد، گویی با شمردن زیاد می شد. شک نداشت که با این پول نمی تونست زن دلخواه خودش رو پیدا کنه. با این همه راضی نبود به کم رضایت بده. حالا نیازش هرچی میخواد باشه و تا آخر عمر زنی پاگنده و قوی بگیره. جزیره هنگ کنگ ناگهان جلوی چشمش ظاهر شد، با کوه‌ها و سبزه‌ها که مثل پری دریایی از وسط آب‌های دریای چین سر بر می‌آورد. به محض آنکه قایق سبک دم اسکله پهلو گرفت، تاوچین حضور خارجی‌ها رو حس کرد. قبلا تعدادی از اونها رو دیده بود اما از دور. حالا که از نزدیک می دید باید به اونها دست می زد تا مطمئن بشه که آیا اون موجودات عظیم و جسه و بیرحم آدم هستن یا نه. با تعجب دید که خیلی از اون فانوی های مو قرمز یا زرد چشم روشن و پوستی به رنگ خرچنگ آب پز دارن. فکر کرد زنهاشون خیلی زشت باشن. کلاه پر و گلدار به سر می زاشتن، لابد می خواستن موهای غیر طبیعیشون رو بپوشونن. لباسای خاصی می پوشیدن با فنرهایی که تن اونها رو راست نگه می داشت. فکر می کرد به همین دلیله که مثل عصا قورت داده ها راه می رن و به هم دوستانه تعظیم نمی کنن. به کسی نگاه نمی دازن و توی اون لباسهای پر و ناراحت از گرمای تابستان در عذاب به سر می برن. 10-12 کشتی اروپایی با هزاران قایق آسیایی با رنگها و اندازه های مختلف محاصره شده بود. توی خیابون چندین کالسکه دید که سورچی‌های یونیفرم پوش اونها رو می‌روندن و در میان گاری‌ها و وسایلی که آدم‌ها می‌کشیدن گم شده بود. تخت روون، کجاوه و چرخ دستی، حمال‌هایی هم بودن که بارو بر دوش خود می‌بردن. بوی ماهی که بی بینیش خورد تازه حس کرد گرسنه است. ابتدا باید جایی پیدا می‌کرد تا غذا بخوره. دنبال نوارهای زرد ابریشمی تابلو رستوران‌ها می‌گشت. تاوچین مثل شاهزادهی توی رستوران نشست و غذا خورد در حالی که جمعیت انبوه با سر و صدای فراوان مشغول صحبت کردن بودند. غذاهای خوشمزهی که طعم اونها را از یاد برده بود دوباره خورد. ژونگی طی دوران زندگیش آدم خوشخوراکی بود و افتخار میکرد که بهترین آشپزهای کانتون رو در خدمت خودش داره. اما آخر عمری فقط به چای سبز و برنج میساخت و چند پر سبزی خوراک اون رو تشکیل میداد. موقعی که تاوچین گریخت و به هنگ کنگ اومد، مثل مسلول‌های اونجا لاغر و ضعیف بود. این اولین غذای درست و حسابیش بود که توی مدت طولانی لنبوند. آخرش هم چپقی چاق کرد و بیرون اومد. کیفور بود و مثل دیوونه‌ها می‌خندید و احساس سبکی می‌کرد. هیچ وقت اینقدر سرخوش و شادمان نبود. هوای اطراف خود رو به ریه‌هاش می‌کشید. شهر خیلی شبیه کانتون بود و راحت می‌تونست اون رو فتح کنه. درست مثل 9 سال پیش که کانتون رو فتح کرد. اول باید محل بازار و راسته علف فروش‌ها و عطارها رو پیدا می‌کرد تا بتونه جایی رو برای زندگی دست و پا کنه و ضمناً خدمات خودش رو ارائه بده. بعداً می‌تونست به فکر زنی با پاهای ظریف باشه. اون روز بعد از ظهر تاوچین اتاقی زیر شیروانی خونه بزرگ گرفت. توی هر اتاق اون خونواده‌ای جا گرفته بود. اتاق اون دالون تاریکی به عرض 1 متر و طول 3 متر می شد. بی روزنه، تاریک و گرم. بوی پخت و پز و گند و کثافت مستأجران دیگه کله آدم رو می پکند. در مقایسه با خونه استادش به زندگی توی لونه موش می مانست. اما وقتی خونه پدریش رو به یاد آورد که از اینجا بدتر بود زیاد سخت نگرفت. تا وقتی مجرد بود به جایی بزرگتر نیاز نداشت. کنجی که در اون جا بگیره و جعبه آینش رو بذاره کفایت میکرد. بعدن که ازدواج میکرد میتونست جایی بزرگتر بگیره و داروهاشو آماده کنه. سراغ مریضهاش بره و زنش بیاد و پاهاشو بماله. فعلا تا وقتی که کارش راه نیافتاده بود همین سقفی که بالای سرش بود کفایت میکرد. چیزاشو توی اتاق گذاشت و به حموم رفت. جلوی سرش رو تراشید و کاکل بلندش رو دوباره بافت. به محض آنکه قیافش رو درست کرد به دنبال قمارخونه ای رفت تا سرمایه‌شو در حداقل زمان ممکن به دو برابر افزایش بده و در راه موفقیت گام بگذاره. طی کمتر از 2 ساعت هرچی پول داشت باخت. وسایل طبیش رو نباخت چون به فکر آوردن اونها نیفتاده بود. فریاد و سر و صدای توی قمارخونه اونقدر زیاد بود که شرط‌بندی با اشاره دست و در میان دود تنباکو انجام می گرفت. فانتان بازی ساده‌ای بود. چند تاس بود که زیر فنجانی قرار داشت. شرط‌بندی انجام می شد و هر کس درست حد زده بود بازی رو می برد. توجیه نمی تونست دستهای مرد رو ببینه. به نظرش رسید که سرش کلاه گذاشتن، اما متهم کردن بانک توی ملأ عام اتهام سنگینی بود که اگه نمیتونه ثابت کنه جونش از دست میداد. توی کانتون همه روز شاهد جنازه بازنده های معترض بودن، هنگ کنگ هم دست کمی نداشت. تاو به دالون خودش در زیر شیروانی برگشت و ولو شد و مثل بچه ها زار زار گریست و به فکر ترکیه های افتاد که استادش به او میزد. ناامیدیش تا روز بعد ادامه یافت که بی صبری و پررویش گل کرد. بعد خنده‌ای کرد و به یاد درس استاد افتاد که روح او هم دست از سرش بر نمی داشت. توی تاریکی مطلق بیدار شده بود. از سر و صدای خونه و خیابون لنگ ظهر بود، اما هیچ نور طبیعی به دخمش نمی تابید. توی تاریکی تنها لباس تمیز خودش رو به تن کرد و جعبه آینش رو برداشت و راهی بازار شد. توی مغازه هنرمندان خالکوب از بالا تا پایین تکیه های پارچه و کاغذ آویزان بود و طرح خالکوبی ها رو به نمایش می گذاشت. آدم می تونست از بین هزاران طرح، از گل های ساده آبی رنگ تا اژدها های پنج رنگ که بالها و شعله دهنش می تونست پشت مردی رو کاملا بپوشونه، یکی رو انتخاب کنه. نیم ساعت با هنرمندی چونه زد که مایل بود یک خالکوبی رو با شیشه معجون صفرا بر تاخت بزنه. طی کمتر از 10 دقیقه پشت دست راستش که برای شرط بندی استفاده می کرد کلمه نه خوشگلی رو خالکوبی کرد. اگه از معجون خوشت اومد توصیه کن دوستاتم بخرن. هنرمند گفت تو هم اگه از خالکوبی من خوشت اومد این کارو بکن. تاوشیان همیشه می گفت که خالکوبی شانس آورده. از مغازه‌ای به مغازه دیگر می رفت و توی شلوغی و همهمه بازار برای خودش مشتری دست و پا می کرد. کوچه های باریک از جمعیت موج می زد. اون هیچ خارجی توی بازار ندید. بازار مثل بازار کانتون بود. سر و صدا مثل آبشار قرآن میموند. توافها داد میزدند و جنس خودشون رو تبلیغ میکردند و مشتری ها هم داد میزدند تا با چونه زدن چیزی از قیمت کم کنند. پرنده های توی قفس جیغ میکشیدند و حیوانات نالان منتظر تیغه کارد بودند که بر گلویشان بکشند. بوی گند عرق، جونورهای مرده و زنده، مدفوع و زباله، سبزی، تریاک، آشپزخونه های خیابونی که همه موجودات جاندار و بیجان زمین و دریا و آسمان رو میپخت، چنان غلظتی داشت که آدم حس میکرد میتونه با انگشت اون رو لمس کنه. زنی رو دید که خرچنگ میفروخت. اونها رو زنده از توی سبد در می آورد، چند دقیقه توی آبزیپای کدری می جوشوند، بعد بیرون می آورد و به اون سس سویا می زد و روی تکه کاغذی به رهگذران می فروخت. دستای زن پر از زیگیل بود. تاوچیان با زن حرف زد و حاضر شد در مقابل 1 ماه نهار پوست دستمون رو معالجه کنه. زن گفت می بینم که خیلی خرچنگ دوست داری. بدم میاد، اما میخورم تا خودم رو مجازات کنم و درسی رو که باید همیشه یادم باشه دیگه فراموش نکنم. اگه سر ما خوب نشدم چه کسی خرچنگ هایی رو که لومبودی برمیگردونه؟ اگه توی 1 ماه هنوز زیگیلای دستت نرفته باشه شهرت من از بین میره ها؟ اون وقت کی میاد از من دارو بخره؟ لبخند روی لبای تاو نشست. خیلی خوب. به این ترتیب زندگی تازه تاو توی هنگ کنگ